اقیانوسی برای توسعه پایدار نامگذاری کرده، ایران نیز همگام با این چارچوب جهانی گام‌های جدی برای توسعه دانش اقیانوسی و مدیریت یک پارچه دریایی برداشته. این دهه با هدف حفاظت از اقیانوس‌ها و تحقق هدف 14 توسعه پایدار طراحی شده و ایران با دارا بودن موقعیتی ژئو استراتژیک در خلیج فارس، دریای عمان و خزر، فرصت ویژه‌ای برای اثرگذاری در سطح منطقه دارد. این برنامه پیشرفت‌های ایران در حوزه اقیانوس شناسی.
به توان ما برای اینکه بدونیم جوانهای ایران چه افتخارها آفریدند.
گفتگو میکنم با دکتر حمزه‌ای، رئیس مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس در استان هرمزگان. دکتر حمزه‌ای، در رابطه با تحقیقات و پژوهش‌هایی که در مرکز شما صورت گرفته بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان. مرکز اقیانوس‌شناسی هرمزگان زیر مجموعه پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی هست. ما یکی از دفاتر استانی پژوهشگاه هستیم که توی بندر عباس ساکن هست. میشه به نوعی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی مهمترین نهاد تخصصی کشور تو علوم دریایی اقیانوسی هست و ساختار چند بخشی داره که طیف وسیعی از پژوهش‌ها رو توی این مرکز انجام میده. بخشی که حالا عمدتاً مباحثی که ما باش سر کار داریم تو بحث‌های اقیانوس‌شناسی فیزیکی، اقیانوس‌شناسی شیمیایی، اقیانوس‌شناسی زیستی، زمین‌شناسی دریایی، مهندسی دریایی، حقوق و اقتصاد و مدیریت دریا هست. این حوزه‌هایی هست که فعالیت ما بیشتر توی این حوزه هست. خب به تبع اون، بر اساس این فعالیت‌هایی که مرکز ما داره، باید مرتب محیط‌های دریایی رو که عمدتاً حالا توی جنوب ایران، خلیج فارس و دریای عمان هست، پایش بکنیم که این اطلاعات کمک بکنه ما اگر قرار هست توسعه‌ای توی استانمون یا توی جنوب کشور اتفاق میفته، با داده‌های باشه که این داده‌ها داده‌های علمی هستن و کمتر به محیط زیست دریایی دریاهای ما آسیب برسه. بر همین اساس ما یک شناور تحقیقاتی در اختیار ما هست که تنها شناور تحقیقاتی کشور هست به نام کاوشگر خلیج فارس. این شناور توی همین کشور خودمون طراحی و ساخته شده، تو استان هرمزگان الان مستقر هست، یعنی همین جا هم استان هرمزگان هم ساخته شد و کار تحقیقات دریایی رو انجام میده. شناوری بسیار مجهز هست، طولش 50 متر، عرضش 10 متر، سرعتش 15 گره دریایی سرعت داره، میتونه تا 45 روز بدون توقف تو محیط‌های دریایی و اقیانوسی در حقیقت کاوش انجام بده. در حقیقت تنها شناور اقیانوس پیمای کشور هم تو بحث تحقیقات میتونیم بگیم هست. این شناور پایش‌های مداومی تا الان انجام داده، از سال حالا 95 که به آب اندازی شد 12 تا گشت کامل خلیج فارس، دریای عمان و شمال اقیانوس هند داشته که داده های اون توی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی تو مرکز داده ها موجود هست. این شناور کاری که میتونه انجام بده پایش فیزیکی، شیمیایی و زیستی آب دریا هست، نقشه برداری از بستر و ژئومورفولوژی کف دریا و خلیج فارس هست، نمونه برداری از رسوب آب و موجودات زیستی که توی این مناطق هستند هست. همچنین میتونه با سامانه های زیر آبی مثل ROV، مثل دستگاه ADCP، دستگاه روزه، تورهای فیتوپلانکتونی، گرب، کورلبا، کورت، همه اینها داده هایی رو که مورد نیازش هست برداشت کنه. در حقیقت میشه گفت به نوعی کامل ترین شناور اندازه‌گیری کشور ما و شاید کاملترین شناور اندازه‌گیری منطقه غرب آسیا باشین. شناور تحقیقاتی، این شناور تونسته توان علمی کشور رو تو پایش‌های دریایی و محیط زیستی بالاتر ببره، برای کمک بکنه که ما از منابعمون، از محیط‌های دریاییمون بیشتر بتونیم استفاده بکنیم و در حقیقت در توسعه پایدار دریا محورمون نقش اساسی داشته.
خیلی ممنون، متشکرم و با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با دکتر حمزه‌ای، رئیس مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس در استان هرمزگان.
نگاهی کوتاه به فهرست بلند پیشرفت های ایران اسلامی. به توان ما.
سلام، روز خوش. من نازنینی هستم و جستجوی امروز من مربوط میشه به پیشرفت‌های علمی کشورمون. در کشور ما استادان دانشگاه ها تلاش میکنن تا مفاهیم علمی پیچیده رو به زبان ساده و قابل فهم برای مردم بیان کنن. دستاوردهای دانشگاه های صنعتی مثل تولید رادار و زیردریایی باید برای مردم توضیح داده بشه تا اونها بدونن که این فناوری ها چگونه کار میکنن و اصلا چه تأثیری در زندگی روزمرهشون داره. این اقدامات موجب افزایش محبوبیت علم در جامعه و البته رشد علاقه مردم به دانش میشه. رویدادهایی همچون شب علم هم باید به عنوان فرصتی برای نزدیکتر کردن دانشگاه به جامعه و ارائه مفاهیم علمی به زبان ساده مورد توجه قرار بگیره. در سالهای اخیر این رویدادها تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر افزایش امید مردم به آینده و ارتقای نگاه علمی اونها به حال و آینده داشته. با این روند ترویج علم در کشور به یکی از مباحث روز تبدیل شده. هدف اصلی ترویج علم ارتقای جایگاه علم و تفکر علمی و علمی کردن مطالبات و خواسته های عمومی هستش. به عبارت دیگه میتونیم بگیم که ترویج علم یکی از لوازم توسعه علمی و تقویت نهادها و بنیادهای علمی در هر جامعه ای محسوب میشه.
برنامه در رابطه با پیشرفت‌های ایران در حوزه اقیانوس‌شناسی صحبت می‌کنیم. ایران در پروژه‌های مشترک با کشورهای همسایه در حوزه‌های اقیانوس‌شناسی اقلیمی، تنوع زیستی، آلودگی و مدیریت سواحل مشارکت فعال دارد. تصویب برنامه کاری برای سال‌های 2026-2027 نیز حاکی از جایگاه برجسته ایران در دیپلماسی علمی دریایی است. در کنار موفقیت‌ها، ایران توانسته با چالش‌های نظیر تأمین مالی پایدار، تقویت سامانه‌های هشدار اولیه، گسترش مدل‌سازی‌های عددی و ارتقای تعامل میان پژوهشگران و سیاست‌گذاران همچنان در پروژه‌ها به صورت موفق باقی بماند. برای عبور از چالش‌های مختلف، راهکارهایی مانند تشکیل کمیته ملی دهه علوم اقیانوسی، توسعه بسته‌های سیاست‌محور، افزایش نشست‌های مشترک علمی اجرایی و ارتقای سواد اقیانوسی عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگرچه تعامل علمی اجرایی در حال تقویت است، اما لازم است یافته‌های تحقیقاتی به قالب‌های قابل استفاده برای تصمیم‌گیرندگان تبدیل شود. استقرار مشاوران علمی در دستگاه‌های اجرایی، تهیه گزارش‌های ملی اقیانوسی و تقویت طرح‌های مشترک پژوهشی سیاستی از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه است که کشور ما در این زمینه به خوبی حرکت می‌کند. این برنامه در رابطه با پیشرفت‌های اقیانوس شناسی در کشور صحبت کردیم.
اگر می‌خواهید از پیشرفت‌های ایران در این سال‌ها بدونید، به توان ما باشید. به توان ما.
در به توان ما راجع به افزایش قدرت کشورمون در حوزه‌های مختلف علمی صحبت کردیم. هر برنامه یکی از ویژگی‌ها و پیشرفت‌های کشور رو مورد بررسی قرار میدیم. سپاس از این که شنونده ما بودید. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 30881. از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید با ما در ارتباط باشید. سپاس و خدا نگهدار.
به پاخیزی به مسلمانان به پاخیزی.
تو این قسمت از سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید و به پاخیزید حرف میزنیم. دو تا سرود معروف که هر چند متن شعر ساده‌ای نداشتن اما پر از شور و حرکت بودن و مخصوصا اولی تو دهه فجر مدارس محبوبیت زیادی داشت. اسم خالق گمنام این آثار رو کمتر شنیدیم، هر چند که مسیر زندگیش خیلی شنیدنیه. محمد علی یا منوچهر ابراویز سال 1317 توی محله قدیمی تهران به دنیا اومد. همینجا دیپلم گرفت و برای ادامه تحصیل در رشته رفتارشناسی به آلمان و بعد کانادا سفر کرد. سال 42 یک سالی میشد که از کانادا برگشته بود. درسش تموم شده بود، با مطبوعات همکاری میکرد و استخدام رادیو بود. سال 42 که قیام‌های مردمی شروع شد، با دیدن صحنه شهادت یک جوان انقلابی حوالی میدان ارک تصمیم به ترک رادیو گرفت. رابطه‌اش با مطبوعات حفظ کرد ولی دیگه استخدام هیچ نهاد دولتی نشد. ابراویز سال 1347 سازمان تبلیغاتی پرقدرتش رو راه اندازی کرد، از اولین مجموعه های تبلیغاتی تو ایران. تو این دوره به واسطه فعالیت‌های موفق تبلیغاتی فرهنگیش برای جمع‌آوری کمک واسه زلزله‌زده‌های بوئین‌زهرا موفق به دریافت جایزه جهانی تبلیغات شد. تابستون سال 1357 که برای ثبت اختراعی به انگلیس سفر کرده بود، از طریق تلویزیون اخبار انقلاب ایرانو شنید و خودشو به سرعت به تهران رسوند. رفت دیدار بزرگان انقلاب و پیشنهاد داد با هنرش و سازمان تبلیغاتیش به کمک انقلاب بیاد. همه استقبال کردند. اولین گروه سرود ابراویز با همفکری دکتر مفتح و آیت الله طالقانی از بین جوانای انتخاب شد که پای ثابت مجالسشون بودن. سرودن شعر، ساختن ملودی، پیدا کردن نوازنده و استودیو، تامین مالی تهیه سرودها از فعالیتایی بود که ابراویز در این مدت انجام داد. مثلا سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید رو با تضمین غزل مشهور حافظ قبل از بازگشت امام خمینی به ایران شبانه و مخفیانه سرود و ساخت و ضبط کرد. این خاطره رو با صدای آقای ابراویز بشنوید.
کار من این استش که مثلا یک شعر، یک بیت شعر معروف از یک شاعر معروف رو اول میارم، سعی میکنم که دست ببرم تو این شعره، بکنمش مطابق اون حرفی که خودم بخوام بزنم. بعد اگر نرسید دستش به سر تاخچه معنی، یکی دو بیت خودم بزنم تو دلش، و اگر اینم نشد اصلا یه جا یه شعر گنده میگم میبندم به ناف حافظ مادر مرده. مثلا در اون شعر هم گفته بودم که بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سر آید. صحبت دوری ی راه و ظلمت یلدا، خضر رهی کو مرا که راه براید. باغ دلر شد تو هیز بانگ فرشته، دیو فغانگر ز راه با تبر آید. کاش شود دل تو هیز وحشت این شب، دیو چو بیرون رود فرشته در آید.
ابراویز با هزینه شخصی استودیوی کوچیکی توی خونه راه انداخت. با گروهش بعد از غروب می رفتن استودیو و صبح زود بیرون می اومدن. بدون کفش وارد استودیو می شدن تا جای پای کسی روی زمین نمونه. تمام درا و پنجره ها رو می بستن تا صدایی به بیرون درز نکنه و هر چند دقیقه در سکوت پنجره ها رو باز می کردن تا هوا عوض بشه. استودیو در محله کلیمی نشین بود و هموطنهای کلیمی تا جایی که میتونستن با اونا همکاری میکردن. حتی از پشت پنجره ها کشیک میدادن و وقتی ماشین گشت از اون حوالی عبور میکرد، با زنگولهی که به سر اون تنابی بسته بودن خبرشون میکردن تا دست از کار بکشن.
ویژگی مهم آثار موسیقاییش این بود که از شعارهای مردم الهام می گرفت. سرودهای ابرآویز ارکستر نداشت و فقط با سنج و طبل بیان می شد. بین همه کارهاش سرود بپاخیزید حال و هوای متفاوتی داره. اون دکلمه ای که اول این قسمت شنیدینم صدای خود آقای ابرآویز بود. نتیجه تمام این فعالیت‌ها تولید 18 کاست سرود انقلابی بود. سرودهایی که اندازه یک سپاه برای انقلاب ایران اثر داشتند. زنده یاد محمد علی ابرآویز اون زمان تنها تهیه کننده مستقل هنر انقلاب بود. از اون آدمای بی ادعا که اثرشون مشهور شد و خودشون گمنام موندن. هنرمند خاطره‌ساز انقلاب صبح روز 23 آبان سال 92 تو 75 سالگی به رحمت خدا رفت و مهمون قطعه هنرمندان بهشت زهرا شد.
بوی گل سوسن و یا سمن آید، عطر بهار آشکنون از وطن آید، جان به تن رفته با توی تن آمد، رهبر من
شبکه‌ی رادیویی جوان.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی.
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
فریسا نیکومنش، دختری شگفت‌آور. فریسا دانش آموخته ی رشته ی تربیت بدنی از دانشگاه خارزمیه که با حجاب کامل توانست موفقیت های بزرگی به دست بیاره. او در کنار ثبت رکورد در گینس از مهمترین کارهاش نصب پرچم ایران در عمق 40 متری اقیانوس هنده. دختری که هم در اقیانوس ها و هم در آسمان ها سیر میکنه. شروع این ماجراجویی ها حکایت جالبی داره. این دختر 38 ساله از محله بریانک ریشه ی علاقه‌مندیش به آسمان و دریا رو مطالعه داستان‌های علمی و تخیلی سفرهای ژول ورن بیان می‌کنه. داستانی که به روزهای کودکیش برمیگرده. عاشق قصه پرواز برادران ویلبر رایت، کتابهای 5 هفته در بالون، 20,000 فرسنگ زیر دریا و دیگر داستانهای ژول ورن.
من میتونم با غرور بگم که خیلی خوشبخت و خوشحالم که تو کشور خودم تونستم به خیلی از موفقیت‌ها برسم و حس من این بود که انگار تمام این صحنه گیتی کنار من هست و دارم لمسش میکنم و واقعا لمس کردم و قدرت خدا رو از یک دید دیگه دیدم و این دید خیلی زیباست.
نیکومنش در خانواده‌ای که سطح زندگی متوسطی داشتن بزرگ شد. اتفاقا خانواده در ابتدا تمایل چندانی هم به فعالیت‌های او نشان نداد و حتی برای تأمین هزینه کلاس‌های آموزشیش مجبور بود بخشی از هزینه‌ها رو با سخت کوشی و با کار کردن خودش تأمین بکنه. اما حالا او به عنوان مدرس بین المللی فدراسیون های ایران، ایتالیا، فرانسه و امریکا فعالیت میکنه و دارای مدرک مربیگری پاراگلایدر از سازمان هواپیمایی کشوره. او رشته های غواصی و پرواز با پاراگلایدر رو آموزش میده. فریسا نیکومنش در ادامه برای اثبات صلح طلبی ایران برای نخستین بار رکورد پرواز هوایی در مرز هوای ایران و پاکستان رو در چابهار شکست. این دختر قهرمان موفق به کسب مدارک معتبر از فدراسیون‌های جهانی شده و همه مدال‌ها و رکورد‌هاش رو تقدیم مقام معظم رهبری و خانواده شهید سردار قاسم سلیمانی کرده. او میگه من راه رهبر و سردار سلیمانی رو ادامه میدم. دوست دارم همانند رهبرم و سردار سلیمانی در مقابل ابرقدرت ها بایستم. سپاس از همراهیتون. نامدار باشید.
رادیو جوان.
سرشتی پاک و عیاری نام،
زینتی رخشان بر سرزمین ایران.
هر روز رادیو جوان،
جرأت و جسارت برای شهرتی شایسته.
زربانو
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
پلک پلک بکوبم بیام دربند. میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام بازی تو عوض میکنم زیر یه ساعت.
بگو 0-96
خدمات تحریم در محله سپاهان باتری، با ارسال رایگان به سراسر کشور.
چی شد؟
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد؟
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ دیگه
نمیخواد. 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
لحظاتی فقط برای جان، مشق الفبای زندگی در محضر امام پرهیزگاران.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
نعمتهایی که خدا به تو بخشیده نیکو دار. به نام خدا. سلام. بعضی داداشی ها میتونن به آبجی ها حسودی کنن. بله، معمولا هم حرفشون اینه که میگن ایشون میره برای بابا ناز میکنه به هر چی که میخواد میرسه. راست میگن؟ پیش بابا ناز کردن چطوریه آبجی خانوما؟ یکیش اینه که براش آب ببری، چایی ببری، وقتی که خسته است با پاشو ماساژ بدی، نمیدونم کنترل تلویزیون رو بدی دستش، بعد بگی بابا تو نمیخواد بری نون بگیری، بس داداش میره. یعنی قشنگ از یکی دیگه هم خوب مایه بذاری. دیگه چی؟ آها یادم اومد، بابا هرچی میخره ازش چرب و نرم تشکر کنی، روی ماهشو ببوسی، به روش لبخند بزنی. خب معلومه که با این کارا دختر میشه بابا عزیز میشه. حالا کاری ندارم که در کل از همه اون ترفندای عزیز کردن، اگه همین آخری یعنی زبون تشکرم بلد باشیم خیلی جاها عزیز میشیم. برادر گل، داداشی عزیز، تو هم یاد بگیر، تو هم به بابات برس، کمکش کن، حواشو داشته باش، وقتی یه کاری واسهت میکنه با خوشرویی ازش تشکر کن، روشو ببوس، دستشو ببوس، ببین چقدر واسهش عزیز میشی. تو نامه 69 نهج البلاغه امام علی علیه السلام درباره شکرگزاری و نیکو داشتن نعمت ها خیلی قشنگ یه جمله ساده میگن: نعمت هایی که خداوند به تو بخشیده نیکو دار. این نیکو داشتن نعمت ها هم ما رو پیش خدامون عزیز میکنه. خدا به ما چه نعمت هایی داده؟ چطور باید قدردان باشیم؟ بیایم در این مورد با حرفای جناب آقای معلم الفبای زندگی همراه بشیم. آقای عطابکی، شما معلم الفبای زندگی هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. بیاین امروز با هم دیگه یک قرار بذاریم. قرار بذاریم اگه کسی لطفی بهمون کرد، اگر کسی در حق ما نیکی انجام داد، اگر کسی یک نعمتی رو در اختیار ما قرار داد، قدر این داشته، قدر این نعمت، قدر این لطف رو بدونیم و از اون نعمتی که در اختیارمون هست درست استفاده بکنیم. بیاید قرار بذاریم خدای تبارک و تعالی که این همه در اختیار ما نعمتهای مختلف قرار داده، از اون نعمتی که خدا در اختیار ما قرار داده درست استفاده بکنیم. درست استفاده کردن از نعمت، مخصوصا نعمتی که در اختیار انسان خدا قرار میده، به نظر شما چجوریه؟ من که فکر میکنم درست استفاده کردن از یک نعمت یعنی نعمت رو به گونه ای استفاده بکنیم که دیگران رو هم در اون شریک بکنیم. نعمت رو به گونه ای ازش استفاده بکنیم که با استفاده اون بنده خدا باشیم و در مسیر بندگی از این نعمت درست استفاده بکنیم. میدونستید اگر کسی خدا وقتی بهش نعمتی میده از اون نعمت درست استفاده بکنه، همین درست استفاده کردن از نعمت شکرگزاری خدای تبارک و تعالی است؟ لزومی نداره من یه کاری که میخوام، یه چیزی که در اختیارم قرار میگیره، یک لطفی که در اختیارم قرار میگیره، هی بیام تو بوق و کرنا بکنم بگم این در اختیار من بود، این نعمت رو من دارم، این لطف رو من دارم، این در اختیار منه، هی بخوام مطرحش بکنم و بخوام به همه جا جار بزنم. همین که یاد بگیرم و بلد باشم از یک نعمتی درست استفاده بکنم، این شکرگزاری خدای تبارک و تعالی است. این قدردانی از اون کسیه که به من نعمت داده. درست استفاده کردن از یک نعمت شکرگزاری از اون کسیه که اون نعمت رو در اختیار ما قرار داده.
سعی بکنیم که همیشه به چشم شکرگزاری نیمه پر لیوان و نعمتهایی که داریم رو ببینیم و بابت داشتنشون از خداوند تشکر کنیم. یا علی، خدا نگهدار.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستن. میرود مالک، میرود. تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
یا علی، خدا نگهدار.